الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد وآل محمد
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين خداوند مهربان برای بیداری اهل غفلت در آیات قرآن بین زندگی کسانی که در گردونه عبادت برای او هستند و خودشون رو و مالشون رو و باطنشون رو هزینه حق میکنن و بین مردمی که گرفتار عبادت طاغوتن و همه موجودی خود رو هزینه هوای نفس یا شیطان یا طاغوت میکنن چه حیات دنیاییشون و چه حیات آخرتیشون مقایسه کرده. آثار وجودی عبادت کنندگان برای حق رو و آثار وجودی عبادت کنندگان برای غیر خدا رو بیان میکنه و گاهی هم سوال میکنه که اینان یا آنان، اینان که هزینه خدا میشن حقن یا آنان که هزینه طاغوت میشن، هزینه شیطان میشن؟ وجود مبارک رسول خدا غیر از این دو مرتبه و دو مرحله رو قائل نیستن، یعنی یا مردم اهل خدا هستند یا اهل شیطان. بین خدا و شیطان نفر سومی وجود نداره و مردم هم نمیتونن یا نسبت به خدا یا نسبت به شیطان توقف کامل داشته باشن، امکان نداره. بگن ما چی کار به خدا داریم، چی کار به شیطان داریم، نه هزینه خدا میشیم نه هزینه شیطان. این میان چیزی وجود نداره، جهت سومی وجود نداره. بالاخره انسان از مادر که متولد میشه تا ساعت مرگ دائم در حرکت، حالا یا این حرکت برای خدا صورت میگیره یا این حرکت برای غیر خدا صورت میگیره، برای جهت سوم این حرکت صورت نمیگیره، چون جهت سومی در عالم وجود نداره. کلمه شیطان هم در قرآن نزدیک به 100 بار ذکر شده و ریشه اصلی لغت شیطان سه حرفیه، شین و تین و نون شتن. کسی که خودش گمراه، ضد حق، بریده از پروردگار، با اینکه سر سفره خدا قرار داره، با اینکه داره نمک خدا رو میخوره، با اینکه به اراده حق زنده است، با اینکه برای ادامه حیاتش از مجموعه نعمتهای الهی داره استفاده میکنه، ولی ضد حق، ضد پروردگار، راهش هم انحرافیه، فرهنگش هم فرهنگ آلوده‌ایه، فرهنگ تخریبیه. نام چنین موجودی رو پروردگار گذشته شیطان. این لغت، لغت عامه، استعمال درباره ابلیس که در خلقت آدم با خدا درگیر شد به تنهایی نمیشه. او هم چون تمرد از امر حق کرد، شیطان به او هم گفته میشه، اما به غیر او، به میلیاردها نفر شیطان میشه گفت، از زمان آدم تا حالا، از حالا تا قیامت. اون منحرفه، گمراهه، نمک به حرامه، نامردی که انسان آفریده شده ولی در گمراهی کامل به سر میبره و تمام هدفش هم اینه که تا جایی که قدرت داشته باشه دیگران رو هم گمراه بکنه. بیشترم سراغ جوانان میره، چون جوانایی رو که گمراه کرده و حالا پیر شدن و دیگه گمراهی درشون ثابت مونده، به اونا کاری ندارن، اونا به قول قرآن مجید لشگر شیطانند و بدون زحمت دارن برای شیطان کار میکنن. اما زحمت شیطان در ارتباط با نسل جوان و در هر روزگاری هم به فرموده امام ششم ابزار پدید آمده اون روزگار در اختیارشه. تا 50-60 سال پیش شیطان ماهواره نداشت اما الان داره، سایت نداشت اما الان داره، سینمای پرفساد و هالیوودی نداشت الان داره، صداش به همه عالم نمیرسید، تصویرش به همه عالم نمیرسید، اما الان هزار ماهواره و سایت و فریادش کنار تخت خواب کل مردم دنیاست تو اتاق خصوصیشون. و حالا آدم میفهمه چرا پروردگار عالم به پیغمبر میگه قل اعوذ به رب ناس، یه بار به رب ناس پناه ببر، دو مرتبه میگه ملک ناس، بازم به خدا پناه ببر، اله ناس، بار سوم میگه بازم به خدا پناه ببر، من شر الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، چون شر خناس سنگینه و باید یه قدرتی مانند ربوبیت حق، مالکیت حق، معبودیت حق در قلب تجلی داشته باشه که بتوانی با این قدرت پرزور شیطان تو جنگ پیروز بشی. ولی اگر ربوبیت خدا رو، مالکیت خدا رو، الهیت خدا رو اعتقادن و ارتباطن همراه نداشته باشی، در مقابل شیطان و ابزارش شکست تو حتمیه و برو برگرد نداره. این حرف پروردگار. البته قرآن مجید در سوره اعراف میگه اونایی که اهل خدان تمام شیاطین جهان هم که جمع بشن کاری نمیتونن علیهشون بکنن. در آیه شریفه می‌فرماید ان الذين تبوا اذا مسهم طائف من الشیطان، اگر گروهی از شیاطین با اینا تماس بگیرن و اینا رو احاطه کنن و با تمام ابزارشون بخوان اینا رو از خدا جدا بکنن، تذکرو فاذاهم مبصرون، بینایی اونها و اون یاد پرقدرت قلبی اونها نسبت به پروردگار جلوی شکست اونها رو میگیره. من حالا بحثی در سوره ناس ندارم، اما چون اسم این سوره رو بردم، از سوره قبلش سوره فلق یه آیه رو برای جوانای مجلس بخونم. البته به درد 60 ساله ها، 70 ساله ها تا 80 ساله ها میخوره، ولی بیشتر به درد 13-14 ساله ها تا حدود 50-55 میخوره. در اون سوره خداوند میفرماید و من شر نفس فاسات فلعقد. شر در اینجا به معنی زیانه، به معنی ضرره، به معنی خسارته. این باید قابل توجه بدنه دولت کشور هم باشه. و من شر نفاثات فی العقد، قابل توجه بدنه کل دانشگاه ها و دانشجوان باید باشه. انگار این آیه و من شر نفاثات فی العقد همین امشب نازل شده و خداوند متعال برای این زمان نازل کرده، چون مطلبی که در آیه از زمان پیغمبر نبوده، در خیابونا که نبوده، تو کوچه ها نبوده، تو باغا نبوده، تو گردشگاه های زمان پیغمبر نبوده، مدینه نبود، مکه نبود، مراکز دیگه نبود، حتی در کشورهای دیگه هم به این فراوانی نبود. من خودمم کلمه نفاثات رو خیلی دنبال کردم ببینم واقعا این که خدا می‌فرماید از شر نفاثات به من خدا پناه بیاریم، بدو این طرف من که من شما رو در مسئولیت خودم قرار بدم، نفاثات زهرشو به شما نریزه. تو ترجمه های معمولی قدیمی قرآن میگن نفاثات فی العقد، یعنی پیر زنانی که کمی از رشته جادوگری سر در میارن. اصل جادوگری قرنهاست نابود شده، به اون معنایی که زمان موسی بن عمران بوده. اوج جادوگری که قرآن می‌فرماید اصلش همین بوده، کارایی می‌کردن که چشم مردم اون چه رو می‌دید حقیقت نبود، اشتباه بود، غلط بود، انحرافی بود. اینا احتمالاً با مواد شیمیایی که به چوب و به تناب و به عناصر می‌زدن، این عناصر و مواد رو در چشم مردم غیر از یه امر حقیقی نشون میدادن، که خود قرآن مجید میگه که چشم مردم رو درش تصرف میکردن، اما اونی رو که انجام میدادن حقیقت نداشت، ریشه نداشت، واقعیت نداشت. اما چنان قدرتی رو زمان موسی بن عمران داشتن که پروردگار عالم مهمترین معجزه‌ای که به موسی داد این بود که یه چوب دستی دست موسی بود که از مدین با خودش آورد و در کوه طور هم پیشش بود، یه چوب معمولی بود. خدا در کوه طور بهش گفت ما تلک به یمینک یا موسی، چیه تو دستت؟ گفت یه عصای، یه عصاست، ارزشی هم نداره، از چوب خشک درختای مدین ما برداشتیم دنبال خودمون آوردیم. اتوکل علیها، گاهی خسته میشم تکیه بهش میدم، و احوش رو به حاقنم، گاهی هم گوسفندا رو باهاش میرونم، گاهی هم برگ درختایی که زرد شده و دیگه نمیشه به درخت بمونه با همین چوب میزنم میرزه، گوسفندام میخورم. خداوند به او فرمود علق مافی یمینه، بندازش زمین. وقتی انداختش زمین فعضاهی حیتون تسعا، تبدیل به یک مار عظیمی شد که با شتاب رو زمین شروع کرد به رفتن و موسای پیغمبر اولی العزم کلیم الله چنان ترسید که اومد فرار بکنه، خدا فرمود کجا میری؟ کجا میری؟ لا یخاف لدی المرسلون، کنار من ترس معنا نداره موسی، برای چی میترسی؟ برو بگیرش. موسی اومد دست گذاشت رو گرده این مار عظیم الجثه، دید همون چوب شد بدون فرق. خدا فرمود با همین برو. فرعون محکوم میشه. یه روزی تمام جادوگران مملکت اومدن توی میدان بزرگ اندازه یه تپه جادوی ایجاد کردن که حقیقت نداشت. چشم بندی ما میگیم، حقیقت نداشت. اینکه تو عروسی ها یه دستمال میاره و تکون میده، هیچی تو دستمال نی، باز میکنه یه مرتبه یک کبوتر از توش میاد بیرون، چشم بندیه، این حقیقت نداره. اون دستمال ساخته شده است، خیلی هم ظریف ساختنش، گل توش هست. این یه پشت رو که میکنه به سرعت از اون طرفش وا میکنه گل میریزه بیرون. این کار خیلی فوق العاده نیستش. یه وقتی یکی از همینا هفش چشمه از این برنامه رو به منم یاد داده بود، البته من به کار نمی گرفتم، ولی گفت بد نی بلد باشی. مثلا می گفت این دستمال کاغذی رو بگی، این کارو بکن، این کارو بکن، بعد تو مهمونیاتون تکون بده، شیش تا دونه مداد از توش می افته. ولی می گفت شیش تا مداد و اینجوری باید تعبیه بکنیم، این شکلی باید به هم ببندیم، و بعدم تو با سرعت باید اینجور پشت رو بکنی و مدادا بیریزه و بچه هم بگن بابا بزرگ معجزه میکنه. نه، معجزه اینی بازیگریه. خب اون جادوگری تموم شده، الان تردستی بهش میگن، یعنی دیگه تمام مردم دنیا دست اینا رو خوندن که حقیقت نداره. این که در ترجمه های بعضی قرآن ها اومده نفاسات فل اوقد، یعنی پیر زنان جادوگر، مثلا پیر زن چه جادویی میتونه بکنه؟ اولا ما الان پیرزن کم داریم، انقدر به مواد کشاورزی سم میزنن و کود شیمیایی میدن و مواد غذایی انقدر سوپری شده که ما عمرمون طولانی نداریم مملکت. ما هر چی داریم میخوریم به طرف خود کشتن داریم میریم جلو. اینقدر این مرغا رو هورمون میزنن که 40 روزه 3 کیلو بشن، اونا قوی میشن میان تو شکم ما، ما رو ضعیف میکنن و رو به مردن میبرن. ما اصلا دیگه سفره سالمی در مملکت نداریم. کو پیر زن که به پروردگار بگم ای خدایی که قدرت بی نهایت داری، من از این پیر زنی که آب دهنش را افتاده یکی دو نفس دیگه مونده به مردشورخونه به تو پناه میبرم، اصلا کی هست که از او به خدا پناه ببری؟ این درسته که آیه قرآن رو اینجور معنی کنیم، پیرزن نفس آخر رو بذاریم بغل قدرت خدا. نفاسات یعنی چی؟ شما به کتب دقیق قوی استوار لغت عرب نگاه بکنید. یکی از کسانی که خیلی خوب معنی نفاسات فی العقد رو فهمید. در قرن نهم مرحوم امین الاسلام طبرسی، دانشمند بزرگ شیعه است که در مشهد دفنه، این انسان والا 10 جلد تفسیر داره، با اینکه شیعه است و اهل تسنن بسیار با ما مخالفن، ولی انقدر این کتاب قویه که اوقاف مملکت مصر این 10 جلد کتابو به خرج خودش چاپ کرد و در تمام کشور مصر پخش کرد. انقدر این کتاب مهم و کتابای دیگه. خدا به شخص پیغمبر میگه جوونا، از ضرر نفاسات فی العقد به من خدا پناه بیار. اگر مؤمن واقعی نباش، پناهگاه خدا ایمانه، پناهگاه خدا تقواست، پناهگاه خدا عبادته. همین نی بگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدام آغوش وا کنه بگه بدو 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 بغلت بگیرم یارو نبرتت، اینجوری پناه به خدا نداریم اصلا. پناه میبرم به خدا یعنی با ایمان، یعنی میرم در حصار ایمان، حصار تقوا، حصار عبادت، که از دسترس شیطان و نفاسات دور باشم. خدا به شخص پیغمبر میگه قل اعوذ برب الفلق، نمیگه به امت بگو قل نعوذ، داره به قوی ترین انسان عالم از نظر ایمان و تقوا میگه که من حساب کار خودم بکنم. حبیب من، از ضرر زنان و دختران زیباروی آرایش شده طناز عشوه‌گر به من پناه بیار که اگر در امان من نباشی یه چشم به هم زدن این دختران جوان زیبا و زنان جوان زیبای بیدین آرایش کرده عشوه‌گر پشت تو به خاک کفر میخوابونن و جهنمیت میکنن. اینقدر قدرتشون زیاد. این نفاسات فی العقد. حالا من بحثی در این زمینه ندارم. به تناسب الخناس گفتم این جمله رو از سوره فلق براتون بگم. شیطان نه به معنای فقط یه جن پنهانه که ما اصلا نمیبینیمش، ریختش هم نمیبینیم و ابزارش هم نمیبینیم. هست شیطان جنی، اما شیطان جنی زوری نداره، تسلطی به ما نداره. عمده آیات قرآن مال شیطان انسیه با این ابزارهایی که داره و تمام ابزاراشو کنار رخت خواب خصوصی و اتاق خصوصی هممون کشیده. همه شما کافیه یه دیش بذاری بالا پشت بون تلویزیونم بذاری بغل اتاق خوابیدن رو تخت خواب افتادی وا کنی انواع کثافتکاری های دنیا رو ببینی و بعدم خودتو ببازی و آدم خودشو میبازه. توان جاذبه خناس بسیار شدیده، بسیار، و کارگردانان شهرهای ایران از آخوند و استاندار و فرماندار و دیگران به شدت در پیشگاه خدا مسئولن اگر این مردم رو از طریق این مجالس حفظ نکنن. سالی 10 شب و 20 شب مردم رو در مقابل خناس و شیطان نمیتونه حفظ بکنه. بیشترتونم نمیدونید چه میگذره در جهان. بیشترتون سرتون گرم صندلیتونه و نگر داشتنش که دستتون نره. یه جوری کار بکنید که بزرگتراتون راضی باشن، یه 2 سال بیشتر نگرتون دارن. شما قیامت جوابگوی خدا در برابر این ملت مظلوم نیستیم. یه جلسه این گونه میخوان توی یه شهر برقرار بکنن. 4 تا جوون 2 تا مرد متدین جونشون به لب میاد تا جلسه رو برپا بکنن. 4 تا مسجد میگن نه ما نمیتونیم راه بدیم. 4 تا نهاد میگن این کارا به ما ربطی نداره. 6 تا آخون میگن ما حوصله این حرفا رو نداریم. پولداران میگن ما پولمون رو نمیتونیم در راه قرآن و اهل بیت بدیم. نمیدیم. ما این پولا رو نداریم. به همین راحتی گذشتیم. من اگر نیام قیامت باید پاسخگو باشم. من میدونم 10 شب 10 شب در طول سال این آدمای در به در فراری تو تمام ایران باید برم، از زندگی محروم باشم، از زن و بچه محروم باشم، از استراحت محروم باشم. بله منم اگر نیام قیامت باید برم جهنم، چون زبان به من داده بگم وقتی که متوقفش بکنم، یا بگم تهرون خودمون منبر میرم چند برابر جاهای دیگه پول گیرم میاد، خب منم باید برم جهنم. شما سران شهر بی تفاوتم باید برین جهنم. همینجوری مردم رها بشن. جهان مسیحیت و یهودیت هر جنایتی میخواد بکنه بکنه، گروه گروه جوونا و دخترا رو برده و غیرم داره میبره. من نبرده. همین نفاسات تو خیابونای عراق و تو دانشگاه‌های عراق و تو ادارات عراق و توی پارکای عراق، تو ماشینای عراق، تو قطارای عراق مگه کمن؟ و شما خوابی خیال میکنین با 4 تا خیابون ساختن و 2 تا پارک ساختن مسئولیتتون رو ادا کرد. چرا اسمشو گذاشتی جمهوری اسلامی؟ خب برابره با این اسم حرکت بکنید. جمهوری مادی که نیست، جمهوری دموکراتیک آلمانی و انگلیسی که نیست، جمهوری اسلامی نزدیک 1 میلیون شهید خون دادن برای این حکومت. الان برای دین مردم چه میکنید و برای حفظ مردم؟ و شما پول دارا شما چه میکنید؟ شما یه بار اومدید از کسانی که این جلسات رو برپا میکنن بپرسید از کجا میاری این جلسه رو برپا میکنی؟ نه. کی اومده بپرسه؟ کی اومده حرف خدا رو بزنه؟ حالا گوش بدین به کلام ملکوتی پیغمبر چقدر زیباست که میگه 2 تاست، 3 نداره. جامعه یا هزینه این طرف میشه یا هزینه این طرف میشه. 2 تاست. روایت در کتاب با عظمت محاسن برقی صفحه 158 که از قدیمی ترین کتابهای شیعه است، بالای 1100 سال قبل این کتاب نوشته شد. یه جلد بسیار کتاب متین با بنیان و قویه. عجیبم اینه که پیغمبر اکرم خطابشون در روایت به کل مردم دنیاست، نه به امت. نمیگن یا ایها الذین آمنوا، میگن یا ایها الناس، یا ایها الناس. انما هو الله و شیطان، یا خداست یا شیطان، نفر سومی وجود نداره. شما یا هزینه خدا میشین یا هزینه شیطان. اختیار هزینه هم دست خودتون. خدا بنا نداره کسی رو بیاد به اجبار خرج خودش کنه. لا اکراه فی الدین معنیش اینه، نه اون معنی که تو ذهن بعضی از جووناست که من نماز نمیخونم لا اکراه فی الدین، روزه نمیگیرم لا. اصل لا اکراه فی الدین معنیش این نیست، معنیش این لا اکراه فی الدین مربوط به خداست، نه مربوط به مردم که مردم زنا بکنن بگن لا اکراه فی الدین. خدا گفته زنا حرامه، اما اکراهی در دینی ما زنا میکنیم. اصلا ارتباط به مردم نداره این آیه، ارتباط به خود خدا داره. پشت همین لا اکراه فی الدین رو ببینید، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. لا اکراه فی الدین مربوط به خود خداست طبق دنباله آیه، نه مربوط به مردم که بیاد دزدی بکنه بگیم چرا داری دزدی میکنی، دین حرام کرده بگه لا اکراه فی الدین. اصلا لا اکراه فی الدین به ما ربطی نداره. خدا میگه من دین اجباری ندارم، یعنی من شما رو بدون اختیار خودتون و اراده خودتون هزینه خودم نمی کنم. لا اکراه فی الدین، من راه بهتون نشون دادم برای هزینه شدن خودتون با انتخاب و اختیار و عقل خودتون بیاین هزینه حق بشین. انما هو الله و شیطان، یا خداست یا شیطان. شیطان به معنی عام نمیگه ابلیس. با اختیار خودت. قیامت هم روز عجیبیه، عجیب. شما تو عراق اینو میگین دینداری سخته، جوونا میگن دینداری سخته، دولتی هم که میگن به ما چه. خیلی مساجدم که این جلسات رو راه نمیدن. خیلی جالبه، خیلی باحاله. من 7 سفر انگلستان منبر می رفتم. سال دوم یه ریش تراشیده یه کرواتی خیلی دیسیبلین بعد منبر اومد پیش من. سی سال بود انگلستان، گو یه نهار بیان پیش من. گفتم کی بیام؟ گفت فردا. گو میام دنبالت چون خودت پیدا نمی کنی جای من. گفتم بیام. 11 صبح جایی که قرار گذاشته بودم اومد. یه سرابی کشید، خیابونای لندن رو رفتیم تا خونش. خونش هم ملکی بود. قضا گفته بود چی میخوری؟ گفته بودم من مرغ و گوشت و اینا. گفت اینجا پاکستانی هایی هستن که مرغ و گوشتشون. گفتم مشکلی نداره، من نمیخورم. من یه خود آدم مثل این که تو شکم تنبلم، نمیخوام. گفت خیلی خوب، مرغ گوشت درست نمیکنم، فقط غذای سبزیجاتی درست میکنم. اون ما هم به خیال این که به خانومش گفته و بعد نماز خوندیم و سر اون میز سفره چید، لبنیات بود و غذای سبزیجاتی بود. من پرسیدم چرا خودتون هی میرین تو آشپزخونه میایین؟ حاج خانومتون نیستن؟ گفت نه نیستن. کجان؟ گفت نیستن، من اینجا با خدا زندگی میکنم، کسی دیگه نیست. گفتم ازدواج نکردید؟ گفت چرا، با یه خانومی ازدواج کردم، بسیارم زیبا چهره، ولی باهاش شرط کردم. گفتم کروات منو نبین، کت شلوار منو نبین، دیسیبلیمی منم نبین، من بنده یه نفرم، خدا. او گفته حجاب، با حجاب کامل باهات ازدواج میکنم. گفت باش. یه 4-5 سالی بود و ایرانی هم بود. یه رو اومد به من گفت آی دکتر، من فردا میخوام این زنای انگلیس با یه لباس نازک رکابی و با یه دامن کوتاه دو وجبی برم بیرون. گفتم خانوم شما مسلمانی، شما ناموس منی، آخه ما که با هم عقد شدیم، منی شما به من حلالی، بدن شما، زینت شما، خوشگلی شما، روی و موی شما، به غریبه ها، این همه یهودی تو لندن، این همه مسیحی تو لندن، این همه ایرانی بیدین، ایرانی های بیدین لندن بدتر خود انگلیسان. گوه این همه ایرانی بیدین مگه میشه؟ گوه میشه یا نمیشه رو ولش کن، من میخوام اینجوری برم. گفت خیلی هم بهش علاقه داشتم، یعنی عاشقش بودم دیگه، عشق حرف نداره دیگه، عشق آدمو گاهی راحت میبره جهنم. گفتم پیه مهلت به من بده، نرو، اجازه بده من تو رو طلاق شرعی بدم، طلاق نامتم بدم، اقلن بعد من عده طلاق 3 ماه و 10 روزم نگرد، چون 3 ماه و 9 روز بری ازدواج بکنی عقد بسته نمیشه، به طرفم حرام ابدی میشی. گفت تو به این کارا کار نداشته باش، طلاق منو بده. گفت من بین خدا و شیطان گیر کرده بودم، یه باید یکیشونو انتخاب بکرد، خدا رو انتخاب کردم، خدا رو، طلاقش دادم. رفت، گفت 10 سال رفته، من 10 سال قصه میخورم، گریه میکنم، ولی به خدا میگم تو راضی نبودی من با این زن زندگی کنم، نخواستم. حالا درد دارم میکشم، درد فراق دارم میکشم، یادش میکنم ناراحت میشم. گفتم حالا کجا هست؟ گفت یه مدت اینجا بود و رفت امریکا، هیچ خبری ازش ندارم. این آدم تو کمربند کفر خدا رو انتخاب میکنه، تو عراق بعضی ها میگن نمیشه خدا رو انتخاب، اصل روزگار روزگار خدا نیست، حرف همان این آخونداست، قرآن آخوندا در رو بردن، معاد آخوندا در رو بردن، در آوردن برای اینکه جیب خودشونو پر بکنن. اگر یه آخوندی قدرت ساختن مثل قرآنو داره که باید سجده کرد بهش، خیلی قویه. پیغمبر خودش نمیتونست قرآن بسازه، تمام انبیا جمع میشدن یه سوره مانند قرآنو نمیتونستن بیارن. میگه این قرآن و این حرفا ساخت این آخونداست. چقدر ما بزرگیم و هنرمند که میتونیم قرآن بسازیم و معادی که اینا میگن دروغه به یه میلیاردها نفر القا بکنیم و بقبولونیم. ما چقدر مهمیم. از یه میلیون آخون 900,000 تا حرف یومیه خودشونو بلد نیستن بزنن، قرآن ساختن. از یه میلیون آخون چند هزار تاشون سبت و با سین می نویسن نه با سه نقطه، قرآن ساختن. نگو اینا رو آخونده ساختم، بگو میخوام آزاد باشم در زنا، در عرق، در ورق، در ربا، در کسافتکاری. این لازم نیدیگه این حرفا رو بزنیم که اینا رو آخونده ساختم، احتیاجی نه. برو دوزی ناموس، نیازی نداری این حرفا رو بزنیم. برو مال مردم رو بخور، برو مال دولت رو بدوز. اما اینا رو آخوند و ساختن یعنی چه؟ کار تو بکن. آخوندان که زوری ندارن که زورشون به تو برسه جلو تو بگیرن. انما هو الله و شیطان و الحق و الباطل امور، یا با دلیل حق یا باطله. ولی هدایت و زلاله، جاده یا جاده مستقیم و جاده هدایت یا جاده گمراهی. و رشد و قوایه، یا مسئله رشد در کار برای وجودت یا مسئله نابود شدن. ول عاجله ول عاقبه، یا دنیای خالیه یا آخرت، سومی نداره. ول حسنات و سیئات، یا خوبی هاست که ثابت شده و دوتا تا چارتاست یا بدی ها. فما کان من الحسنات فلله، تمام خوبی ها برای خدا و از خداست. و ما کان من السیئات لشیطان، تمام زشتی ها و ضرر ها و خسارت ها مال شیطانه. شما مردم دنیا ببینید هزینه کدوم طرف دارین میشه، خدا یا شیطان، حق یا باطل، هدایت یا ضلالت، رشد یا پستی، دنیا یا آخرت، خوبی ها یا بدی ها. هر طرف هزینه بشید بدانید که در هزینه شدنتون برای خدا سود ابد با زمان ابد به دست میارید و با هزینه شدنتون به حب باطل و برای شیطان پایان جادتون دوزخ و بس. شب ولادت موسی بن جعفر علیه السلام بنا به روایتی، من دیگه امشب ذکر مصیبت نمی کنم، خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو اهل خودت قرار بده. خدایا ما و زن و بچه ها و نسلمون رو از خودت جدا نکن. خدایا شیطان رو زمینه تسلط به ما براش فراهم نکن. خدایا دشمنان دین، کشور، ملت، محراب، منبر، مرجعیت رو به خصوص یهود و نصارا و اسرائیل رو نابود کن. خدایا شهدای این منطقه و این شهر و این مردم رو غریق رحمت فرما. بیماران ما رو شفا عنایت کن. امام زمان رو الان دعاگوی همه ما قرار بده. به من گفتن 5 بار امن یجیب بخونم، اما این آیه امن یجیب مال سوره نمله. ما 2 تا همزه در عربی داریم، اسم یه همزه نداست، مثل احوسینون یعنی یا حسین، یه همزه همزه استفهام در فارسی به معنی آیاست. میگم که مثلا اتوجی و قدم، فردا میای پیش من، این همزه همزه سواله. این همزه امن یجیب همزه سواله. این آیه خطاب به کفار و بت‌پرستانه که خدا داره به بت‌پرستان میگه آیا مشکل شما رو بتا حل میکنه یا خدا؟ آیا گره از کار شما خدا باز میکنه یا با بتان؟ آیا جنبه دعایی نداره؟ آیا گفتگوی خدا با یه مش بت‌پرست عوضی پست خبیثه؟ من نمیدونم حالا از کی این آیه به عنوان دعا تو ملت جا افتاده و به عنوان دعا خونده میشه. اینو یقین بدونید عنوان دعایی نداره. خیلی چیزام اصلا در روایات و قرآن نی، مثل اینکه مردم سلام نماز رو میدن برمیگردن به هم دست میدن، گاهی از صف اول یکی دراز میشه صف سوم که دست بده. این دست دادن بعد سلام نماز مزاحمت. بعد نماز به ما گفتن تسبیحات حضرت زهرا که ثواب 2000 رکعت نماز رو داره. اگه منم من یجیب نمیخونم، علتش اینه که جنبه دعایی نداره.
Yeah, he did it too much.